کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به افزایش روزانه قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت خرید کارگران و مزدبگیران و تأثیر این وضعیت بر سلامتی آنان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در روزهای گذشته اخباری در مورد ادامه اعتراض کارگران بخش نفت، گاز و پتروشیمی در برخی از مناطق ایران منتشر کرده است. بر اساس این اخبار، این اعتراض‌ها که در 14 گذشته در ایران بی سابقه بوده است، دستاوردهایی هم برای کارگران این بخش داشته است. از جمله دستمزد کارگران در پتروشیمی سبلان افزایش یافته و در شمار دیگری از شرکت‌های پیمانکاری قراردادهایی با دستمزدهای درخواستی کارگران امضا شده است. در همین ارتباط، در پی اعتصاب کارگران پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس در شهرستان بهبهان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جریان سفرش به استان خوزستان به این پالایشگاه هم رفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، برخی از کارکنان و کارگران پالایشگاه بیدبلند مشکلات و مطالبات خود را مطرح کردند. از جمله یک کارگر به محمد باقر قالیباف گفت که کارگران وضعیت رفاهی مناسبی ندارند و به دلیل نداشتن غذاخوری ناچارند بر روی کف کارخانه غذا بخورند. به نوشته ی ایلنا، کارگران همچنین از اختلاف دستمزد و مزایا بین کارگران رسمی و پیمانکاری و پرداخت نشدن به موقع بیمه خود ابراز نارضایتی کردند. در گزارش ایلنا به پاسخ رئیس مجلس اشاره نشده است. 200 تن از کارگران پروژه بیدبلند 2 خلیج فارس در بندر مجیدیه شهرستان ماهشهر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی و مزایای شغلی خود در هفته گذشته اعتصاب و تجمع کردند. یکی از کارگران اعتصابی این پروژه در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفته است:
عدم پرداخت حقوق کارگران 6 ماه، هیچ مسئولی هم نمیاد پاسخگو باشه. عدم نه خوابگاه درست حسابی، نه غذای درست حسابی میدن به کارگران.
یوسف بهمنی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در گفتگو با امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ابراز امیدواری کرد که وعده‌ها و قول‌های داده شده به کارگران فقط در حد حرف باقی نماند. اشاره آقای بهمنی به دیدار چند تن از نمایندگان مجلس از نیشکر هفت‌تپه و برگزاری 3 نشست در مجلس با شرکت شماری از مقام‌های دولتی و قضایی، چند نماینده مجلس و نمایندگان کارگران بود. او با تأکید بر اینکه اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه به دنبال بیش از 70 روز به طور موقت پایان یافته است، اشاره کرد که همچنان دستمزدهای ماه‌های تیر و مرداد کارگران پرداخت نشده و سایر مطالبات کارگران نیز کماکان بر زمین مانده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتصاب و تجمع بیش از 70 روزه خود خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار کارگران اخراجی، لغو مالکیت خصوصی شرکت و بازداشت فوری امید اسدبگی، کارفرمای خصوصی واحد کشاورزی صنعتی شدند. اما تاکنون 3 ماه از 5 ماه دستمزد معوقه آنان پرداخت شده و در سایر موارد نیز مقام‌های دولتی شرایط و اما اگرهایی مطرح کردند. برای مثال، سازمان تامین اجتماعی پس از چند ماه اشاره کرده که به اسامی کارگران بیمه شده نیاز دارد، ولی تاکنون خبری در مورد اقدام کارفرمای خصوصی شرکت برای ارائه این اسامی منتشر نشده است. همچنین بازگشت 5 کارگر اخراجی مانند اسماعیل بخشی و محمد خنیفر مشروط به آن شده است که شورای تامین استان خوزستان بررسی کند که آیا به دلیل امنیتی اخراج شدند یا خیر. این در شرایطی است که کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها اشاره کرده است که امید اسدبگی 225,000 دلار به غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان و رئیس همین شورا و نیز همسرش پرداخت کرده است. 25,000 دلار هزینه مسافرت خانوادگی استاندار خوزستان و 200,000 دلار هدیه به همسر این مقام دولتی. البته استاندار خوزستان این موضوع را رد کرده و گفته مدرک کتبی در این مورد وجود ندارد. یوسف بهمنی در مورد کارگران اخراجی مانند اسماعیل بخشی گفته که برخی تلاش می‌کنند مسئله او را از سایر کارگران جدا کنند و با عنوان مسائل امنیتی وضعیت او را متفاوت جلوه دهند. آقای بهمنی این پرسش را مطرح کرد که مگر آقای بخشی بمب‌گذاری کرده یا دست به سلاح برده است. اما لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه هم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به بررسی‌های بیشتر در ماه‌های آینده موکول شده است. این در شرایطی است که اسحاق جهانگیری از سوی نماینده شوش در مجلس به حمایت از کارفرمای خصوصی این شرکت متهم شده است. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو در حال حاضر همراه با تعداد دیگری از مدیران دولتی به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم هستند. سخنان شماری از نمایندگان کارگران هفت‌تپه را در یکی از نشست‌های برگزار شده با نمایندگان مجلس در خصوص درخواست لغو مالکیت خصوصی شرکت می‌شنویم.
این بخش خصوصی الان پا گذاشته تو گردن ما. به هر دری می‌ذاریم به در بسته می‌خوریم. ببینید شرکت رو با 57 هزار تن تولید شکر تحویل می‌گیرن، با 19 هزار تن تحویل ما میدن.
یا حالا اصلا رها کردن، کسی که نه حقوق میده، نه بیمه رو پرداخت می‌کنه. تازه داره انبار شرکت رو غارت میکنه میفروشه.
آیا این واقعا خدا وکیلی حق کار داره؟
خلعیت حالا در مدت زمان حالا کوتاه. ما انتظار داریم که این گزینه اولتون باشه.
به نوشته امتداد، یوسف بهمنی در مصاحبهش گفته که مطالبات دیگری هم تحقق نیافته است. مانند حق بدی آب و هوا، سختی کار، یکسانسازی دستمزد، حق غذا و حق سرویس عیاب و ذهاب. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که مدیریت این شرکت پس از اعتراض‌های ماه‌های گذشته رانندگان و کارگران به تأخیر در پرداخت دستمزدها، به جای رسیدگی به خواسته آنان برای پرداخت به موقع دستمزدها، آنها را تحت فشار قرار داده است. این تشکل کارگری اشاره کرد که این فشارها از طریق تغییر جغرافیایی محل کار رانندگان و کارگران و تغییر شیفت کاریشان و نیز احضار آنها به حراست شرکت واحد اتوبوسرانی تهران انجام گرفته است تا در اعتراض‌های آینده شرکت نکنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تهدید و فشار بر رانندگان و کارگران این شرکت را محکوم کرد و هشدار داد که مدیریت مسئول عواقب ناشی از این سوء رفتارها خواهد بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به افزایش شدید قیمت‌ها در ایران گفت که این موضوع موجب تعمیق شکاف طبقاتی شده است و کارگران حتی نمی‌توانند نان و تخم مرغ بخورند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی با اشاره به آمارهای دولتی در مورد نرخ تورم گفت نمیتوان با تورم تصنعی کاستی‌های زندگی مزدبگیران و طبقه کارگر را پوشاند. در ماه‌های اخیر قیمت کالاها و مواد مصرفی در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است. این وضعیت انتقاد فعالان و تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است. آنان می‌گویند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید افزایش یابد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران شامل قانون کار 1,911,000 تومان است که با احتساب برخی مزایا به 3,000,000 تومان برای کارگران متأهل می‌رسد. در این حال علی راستگو رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان فارس با اعلام این که قدرت خرید کارگران نسبت به سالهای گذشته 70% کاهش یافته است گفت با توجه به اینکه حقوق حدود 65% از کارگران بازنشسته کمتر از 3 میلیون تومان است و خط فقر از سوی مسئولان 6 میلیون تومان اعلام شده است، به این نتیجه می‌رسیم که 70% بازنشستگان هم پایین‌تر از خط فقر قرار دارند. این شرایط چه تأثیری بر تغذیه و سلامتی خانواده‌های کارگران و سایر مزدبگیران دارد؟ حسن نایی پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین.
وقتی که مواد پروتئینی از لوا سبد مصرف افراد خانواده ها خارج بشه، خب خطرات جدی داره در رابطه با سلامت افراد. برای اینکه فرد به طور مشخص 75 گرم پروتئین در روز احتیاج داره، خب ما شاهد بودیم به گزارش آقای جاوید رحمان در سال گذشته مراجعه کنیم، میبینیم که در حالی که نرخ تورم 42.7% بوده، قیمت گوشت قرمز 82% بالا رفته، یعنی دو برابر اون، و شیر تخم مرغ بیش از اون 45% افزایش پیدا کرده و 63.5% انواع دیگر گوشت بالا رفته، سبزیجات بالا رفته. اون موادی که احتیاج داره بدن که تنها در واقع مواد قندی یا هیدروکربن نیست، بلکه ویتامین ها هستند و املاح هستند و به طور مشخص پروتئین هستند، که به مرور استفاده نشه خب فرد بیمار میشه. من در دوران دانشجویم 40 سال پیش خب شاهد این بودیم که بعضی از کودکان بیماری کوآشیورکور یا بیماری که ناشی از سوء تغذیه پروتئینی بود داشتن. الان خب قابل تصور هستش که این گونه بیماری ها در ایران با توجه به این وضعیت افزایش پیدا بکنه و افرادی که بزرگسال هستن و خودشون هم مشکل تغذیه دارن، طبعا این به فرزندانشون هم منتقل میشه. ممکنه که جامعه بیماری داشته باشیم، اگه پروتئین ها نباشن سیستم ایمنی تضعیف میشه. کرونا هم هست که کرونا هم علاوه بر اون در واقع تمام اینها میتونه شرایط فوق العاده دشواری رو به وجود بیاره. این در حالیه که تمام کشورهای دنیا قاعدتا باید گرسنگی رو تا 10 سال دیگر از بین ببرن و این در مورد کشورهای مثل ایران که جزو کشورهای متوسط از نظر اقتصادی به حساب میاد باید هر چه زودتر انجام بشه. و به طور مشخص از اونجایی که ایران میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو در سال 54 تصویب کرده، متعهد هستش که حق غذا رو در مورد تمام مردم تأمین بکنه و این کاهلی و تنبلی و عدم احساس مسئولیت حکومتیان هستش که تدابیری رو نمی‌اندیشند که مردم از حداقل مسائل مربوط به غذا، حق غذا، از اون برخوردار بشه.
از سوی دیگر روزنامه آرمان ملی نوشته است رشد قیمت‌ها و هزینه‌ها این روزها لحظه‌ای و ساعتی بالا می‌روند و دستمزدها در این شرایط به پای قیمت‌ها هم نخواهد رسید. آرمان ملی نوشت که کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه در بسیاری از موارد بیشتر از دیگران کار می‌کنند، اما همچنان کمترین دریافتی را دارند و این روند می‌تواند حتی به بنیان خانواده آسیب وارد کند. به نوشته این روزنامه یکی از نیازهای اساسی همه مردم تأمین مسکن است و با توجه به اینکه قیمت هر متر مربع خانه در تهران لحظه‌ای افزایش می‌یابد و به صورت میانگین به 20 میلیون تومان رسیده است، نمی‌توان چندان امیدی به خانه‌دار شدن کارگران داشت. روشنک استراکی روزنامه‌نگار در این مورد می‌گوید
شاید خیلی باورپذیر نباشه که اقلام مهم غذایی مثل گوشت یا لبنیات از سفره خانواده‌ها حذف شده. این شاید غیر قابل پذیرش باشه، اما وقتی که ما سبد معیشت یا سبد مصرفی خانوارها رو به صورت کلی مورد بررسی قرار بدیم، اون وقت متوجه میشیم که چرا بعضی از اقلام غذایی یا حتی خدماتی از هزینه های زندگی خانوارهای ایرانی کسر شده و حذف شده. ببینید، سبد مصرفی خانوارها مجموعه از کالاها و خدماتی هستن که در طول ماه یک خانوار برای اون هزینه میکنه. ما طی چند ماه گذشته شاهد افزایش 30-50% هزینه اجاره بها بودیم. خانواده هایی که ضعیف هستن یا مستأجر هستن، یعنی هزینه بخش مسکن واسه اونها ناگهان با افزایش 50% روبرو شده و چون درآمدها در ایران هم پای تورم افزایش پیدا نمیکنه، در نتیجه از همین بخش اقلام غذایی اینها مجبور شدن هزینه بکنن برای مسکنشون چون نمیتونن بی سر پناه بمونن. و در سالهای پیشتر هم ما میدیدیم که بخشهایی مثل تفریح، سفر و آموزش و حتی سلامت از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها متاسفانه حذف شده بود چون مجبور بودن هزینه مسکن و خوراک رو تامین بکنن.
شما را به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت می‌کنم. 500 تن از فعالان صنفی و مدنی، خانواده‌های زندانیان و جانباختگان اعتراض‌های سالیان اخیر در ایران در بیانیه‌ای خواستار انتقال سریع و بدون قید و شرط جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگر زندانی، به بیمارستان برای درمان و آزادی او شدند. آنها با اعلامی که جان رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در خطر است، گفتند او در زندان اوین به کرونا مبتلا شد و باید به بیمارستان انتقال می‌یافت، اما بدون اطلاع قبلی و به بهانه اعزام به بیمارستان او را به سلول انفرادی زندان رجای شهر کرج بردند. پیشتر اعلام شده بود که آقای عظیم‌زاده در اعتراض به انتقالش به زندان رجای شهر کرج، بی خبر نگه داشته شدن خانواده‌اش از وضعیت او و رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در زندان‌ها، از روز 26 مرداد دست به اعتصاب قضا زده است. این فعال کارگری که محکومیت 5 سال زندان خود را می‌گذراند، چند ماه پیش در ارتباط با پرونده دیگری به 13 ماه زندان دیگر محکوم شد. شهردار 13 تا خونه داره. من 13 ساعت کار میکنم با 3 تا بچه. یک اتاق دارم. این بخشی از سخنان یکی از کارگران شهرداری بندر ماهشهر خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس است که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. بر اساس گزارش‌ها این کارگر که به نام او اشاره نشده است گفته که شهرداری ماهشهر 500 هزار تومان از مطالبات او را کسر کرده و دلیل آن را کمبود بودجه شهرداری عنوان کرده است. خبرگزاری ایلنا نوشت کارگرانی که به هزار دلیل مجبور شدند با غول بیکاری مواجه شوند ماه هاست در انتظار دریافت مقرری بیکاری 2 میلیون تومانی هستند. اما پس از اردیبهشت ماه حتی یکی از این کارگران مقرری بیکاری دریافت نکرده است. بر اساس این گزارش بیکاری یکی از اصلی ترین دغدغه‌های کارگران است. کارگرانی که حق بیمه می‌پردازند و 3% از حق بیمه ماهانه‌شان قرار است در صندوق بیمه بیکاری برای روز مبادا ذخیره شود، باید بتوانند از مقرری بیمه بیکاری که حقی 100% قانونی است بهره‌مند شوند، اما در عمل این گونه نیست. ایلنا اشاره کرد که علاوه بر صف طولانی متقاضیان بیمه بیکاری کرونا، یعنی کارگرانی که به خاطر کرونا کار خود را از دست دادند، کارگرانی که به دلایلی مانند اخراج، انحلال کارگاه یا ورشکستگی کارفرما بیکار شدند، نتوانستند در زمان مناسب مقرری بیکاری دریافت کنند. شماری از سایت‌ها و خبرگزاری‌های کرد از کشته شدن 4 کولبر به دست نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در چهارشنبه گذشته خبر دادند. محمد ممندزاده خبرنگار آژانس خبری مکریان در سردشت در این مورد به ما می‌گوید:
مرزهای شهرستان‌های خوی و نوسود کولبرانی زخمی شده‌اند و در مرزهای سردشت و پیرانشهر در صبح روز چهارشنبه 4 کولبر در پی تیراندازی کمین نیروهای مرزی جان خود را از دست دادند. حادثه منطقه باجار از توابع شهرستان سردشت که 3 کولبر در این منطقه کشته شده خیلی شوک بزرگی را به همراه داشت که کولبرانی که سن آنها بین 20 تا 25 سال است همگی در یک نقطه کشته شده بودند و حتی 18 راس از به آنها هم کشته شده بود. کولبران به کسانی گفته می شود که در مناطق مرزی مشغول به کار هستند، اهم از کسانی که با کول یا اسب بالی را در مناطق مرزی جابجا می کنند. گفته فرمانده های مرزبانی که تهیه بر اقدام کشتن کولبرها نموده بود، احساسات شهروندان را جریان‌دار کرده. حتی در بعضی از رسانه ها کولبران را متجاوز مرزی خوانده بودند و جان باختن آنها را به هلاکت ذکر کرده بودند. این در حالی است متجاوز مرزی معمولا به کسانی از کشورهای دیگر که قصد نقض حاکمیت و لشکرکشی دارند گفته می شود، نه کولبرانی که به خاطر وسعت اقتصادی مجبور به این شغل با همه خطرات آن شده اند. و مقصر اصلی دولت است که با سیاست‌های تبعیض در مناطق کردشین این کولبران را مجبور به راهی نموده که اگر در حوادث طبیعی جان خود را از دست ندهند، در پی شلیک نیروهای مرزی جان خود را از دست می دهند. لازم است در رابطه با مرزهای رسمی و غیر رسمی یک توضیحات بدهم. کولبری اغلب از مناطق غیر از 2-3 محور اصلی و رسمی این شهرستان ها انجام می شود، ولی حجم قاچاق انجام شده از مبادی رسمی در قالب رویه های رسمی است که بیشترین میزان قاچاق به خود اختصاص می دهد، نه کول 20 کیلویی کولبران. به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که 23 اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد، 95% قاچاق از مرزهای رسمی در قالب رویه‌های رسمی انجام می‌شود و در این 5% باقی مانده به تمام مناطق مرزی ایران تقسیم می‌شود که با این حساب خیلی کمتر از 1% قاچاق انجام شده توسط این کولبران وارد می‌شود. این در حالی است که فقط این کولبران هستند قربانی می‌شوند.
در این ارتباط فراز فیروزی مندمی، حقوقدان و مشاور حقوقی سازمان حقوق بشری هنگاو ساکن آلمان، در ارزیابی رفتار جمهوری اسلامی با کولبران عقیده دارد:
صلاحیت نیروی مرزبانی که جای سوال داره. این ارگان نظامی تا کنون سند تأسیسی نداشته که مشخص کنه حدود صلاحیت و تکالیفش رو. یک طرح قانونی در سال 87 توسط نمایندگان به تصویب رسید که با ایرادات مکرر شورای نگهبان تا کنون مسکوت مونده، یعنی اینکه این ارگان نظامی با این اختیارات گسترده‌ای که بهش دادن حدود صلاحیتش تا تاکنون مشخص نشده. اما اختیار تیراندازی به چه صورت هستش؟ ببینید، قانون به کارگیری سلاح اختیار تیراندازی به مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی رو به صورت مطلق پیش بینی نکرده. این اختیار با رعایت ترتیباتی و به صورت مشروط هست. مثلا بند 9 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح صرفاً مشروط به مواردی کرده که اشخاص عبور و خروج غیرقانونی از مرز دارن و اون هم با اختیار قبلی اختیار تیراندازی داده شده. اما در تبصره ها و مواد بعدی اومده پیش بینی کرده ترتیباتی رو، از جمله اون تیراندازی هوایی. ابتدا تیر هوایی باید تیراندازی بشه، بعد تیراندازی کمر به پایین، تیراندازی کمر به بالا، و در نهایت ماده 7 اومده پیش بینی کرده تیراندازی توسط مأمورین باید به نفعی باشه که حتی المقدور منجر به فوت اشخاص نشه، و در تبصرهش هم کمک رساندن و اینکه متعاقب تیراندازی مجروحین رو به فوریت به مراکز درمانی برسونن پیش بینی کرده. یعنی اینکه در همین تبصره قانونگذار این ترک فعل رو اگر انجام ندن به صورت ترک فعل جرم انگاری کرده. اینها اشخاص رو به مراکز درمانی نرسونن، اینها مرتکب جرم شدن. متاسفانه بر اساس مستندات من موجود این مهم هم انجام نمیشه.
او همچنین به یک نکته دیگر اشاره میکند.
با توجه به پیمان الجزایر 1975 بین دولت شاه و دولت وقت عراق، دولت بس، یک کمیسیون مشترک حل و فصل اختلافات مرزی در این مناطق تشکیل شد که این کار انجام بشه و حدود مرزی به صورت میله‌گذاری ترسیم بشه، اما این مسئله انجام نشده و تاکنون هم در خیلی از این مناطق مرز به صورت مشخصی وجود نداره و با این مسئله انجام نشده و تاکنون هم در خیلی از این مناطق صعب العبور هست مرز به صورت مشخصی وجود نداره و با توجه به اصل تفسیر مزیق قوانین جزایی، نیروی انتظامی، نظامی و امنیتی با توجه به اینکه مرز مشخص نیست و امکان تشخیص مرز توسط مأمورین وجود نداره، این امکان تیراندازی هم وجود نداره. قانونگذار ایرانی در نهایت نقض این سلسله مراتب و این ترتیبات رو در ماده 16 قانون به کارگیری سلاح و ماده 41 قانون مجازات نیروهای مسلح پیش بینی کرده که میتونه حتی مجازات قصاص داده بشه و منطبق با قتل عمد باشه. این تیراندازی کاملا غیر قانونی هست. بر اساس شهود و مستنداتی که ما داریم هیچ اخطار قبلی داده نمیشه، به صورت کوری و به صورت گسترده کولبران رو به رگبار میبندن. در نهایت هم باید تذکر بدم دولت جمهوری اسلامی ملحق به میثاق حقوق مدنی سیاسی شده. در بند 1 ماده 6 این میثاق سلب حیات خودسرانه ممنوع شده و در ماده 14 همین میثاق هم امکان دادخواهی برای اشخاص پیش بینی شده که متاسفانه با وجود کشتار غیرقانونی کولبران حتی امکان دادخواهی برای خانواده های اونها فراهم نمیشه.
خبرگزاری ایلنا نوشت گرانی بیش از اندازه نهادهای کشاورزی از جمله کودها، سموم و بذرها به شدت بر تولید کشاورزی و معیشت کشاورزان تأثیر گذاشته است. قاسم سخت سرایی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان گفت در آستانه کشت پاییزه قرار داریم و اگر همین شرایط وجود داشته باشد کشاورزان به شدت متضرر می شوند. او اشاره کرد که گرانی بیش از اندازه نهادهای کشاورزی به دلیل خارج شدن آنها از اقلام مشمول ارز 4200 تومانی بوده است. آقای سخت سرایی افزود در مواردی سموم، کودها و بذرهای مورد نیاز کمیاب و حتی نایاب شدند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.